الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای و مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. بحث درباره ارتباط اخلاق و سیاست بود که اگه در مواردی یه رفتاری مقتضای مصالح سیاسی بود، ولی طبق قواعد اخلاقی صحیح نبود، آیا اینجا این کار لازمه انجام بشه یا ترکش جایزه چون خلاف مسائل اخلاقی است؟ از کدیم برای اینکه توضیح نسبتاً کاملی داده بشه، باید پیش‌فرض‌ها و مبانی مسئله را در نظر گرفت و به این مناسبت اشاره کردیم که اصلاً وقتی ما میگیم مصالح اقتضا میکنه، مصالح یعنی چی؟ و اشاره کردیم که اون چه عموم مردم ابتداعاً به ذهنشون میاد، مسائل چیزایی است که موجب نفعی برای خودشون میشه. بنابراین مثلا اگر دو طایفه با هم اختلافی داشته باشن، جنگ داشته باشن، یکی رفتاری بکنه که موجب پیروزی بشه، به نظر طرفداران این طایفه این کار مصلحت آمیزی کرده، در جنگ پیروز شدن مصلحت به نفع اوناست، اما از نظر اون گروه دیگه نه، چون موجب شکست اونها بوده مصلحتی براشون نداشت. پس ما ببینیم مصلحت از نظر اسلام چیه اینجا. برای این یک مقدمه کوتاهی عرض کردیم و گفتیم که از نظر اسلام علل اجمال خدای عالم همه موجودات را آفریده برای اینکه زمینه رحمت و دادن رحمت‌های خاص به هر کدام متناسب با آنها فراهم بشه. در میان همه موجودات انسان را دارای اختیار قرار داده که زمینه لیاقت و رحمت الهی را با رفتار خودش پیدا کنی. مصلحت او این است که مقدماتی فراهم بشه که بتونه از رحمت‌های بهتر و ارزشمندتری برخوردار بشه. این برای همه انسان‌ها هست. هر انسانی باید سعی کنه که بتونه رحمت‌های خدا بیشتر استفاده کنه. اگر جنگ بین حق و باطل هست، اون طرف باطل اصلا از اول از مقصد خارجه، و از اول زمینه مصلحت را خراب کرده، زمینه رحمت را. پس فرض این است که در دو جاییست که یا هیچ کدام از روی سوء نیت قرار جنگ را شروع نکردند، یا یکی از روی حق بوده، دیگری باطل. اونجایی که حق و باطل باشه پیداست، اینجا زمینه مصلحت گفتیم برای اونها نیست. طبعا حکم اخلاقی هم وجود نداره اینجا برای ارزش اخلاقی مطرح نیست. اما اونجایی که از راه یک رفتار غیر اخلاقی زمینه دفع فاسد را فراهم کرد، یعنی کسی اومده دشمن را، دشمنی که متجاوز بوده میبایست دفعش بکنه، از یک راه غیر اخلاقی، راهی که موجب ضررهای بی جهتی برای اونها میشده، با کمتر از این هم میشد اینها را بیرونشون بکنند و از شرشون خلاص بشن. ولی از روی انتقام جویی فرض بکنید مثلا آب را برشون بسته، یا اینکه اینها گرفتن وقت شکنجه کردن تا بمیرن، خب میتونست پای گلوله بکشه، میتونست پای کارت سرش رو ببره زود راحتش کنیم. شکنجه کردن زیان این اقتضای رفع مصلحت را بود. اینجا جاهایی که کارهای غیر اخلاقی انجام میگیره که مصداق اون کار واجب نیست، اونجایی که کار واجب بود باید دشمن را راند، به کار بردن نیزه، شمشیر یا سایر ابزار جنگی متعارف که طرفین جنگ دارن، این لازمه جنگی. کسی هم کشته شد اون هم گونش کردن خودش شد، برای اینکه با تجاوز اینجا آمده بودی. اما وقتی میشه دفع فساد کرد بدون جنگ، بدون خونریزی، یا با خونریزی که فقط همین به قطر رسوندن است بدون شکنجه، این علاوه بر اون چیزایی که لازم بود یک کارهای دیگری هم کرد. خب کسانی که به این کار اضافی را کردن، کار گناه اضافی غیر اخلاقی را، طبعا از نظر اسلام مؤاخذ هستند. تازه اونجایی که از روی حق هم اقدام میکنه، اگه یادتون باشه یکی از مقدمات قبلی این بود که ما یه حسن فعلی داریم یه حسن فاعلی. در اینجا اصل دفع این فساد، رفع این تجاوز حسن دارد، خود این کار. اما با چه نیتی انجام میگیری؟ اگر این را روی یک نیت های پس که صرفا برای اینکه از اموالشون، از غنایم جنگ استفاده کنن، هیچ قصدی دیگه نداره، یا چیزهای از این قبیل، اغراض دنیوی، حس انتقام جویی، دشمنی خانوادگی، اینا موجب شده در جنگ شرکت کنه، درست فساد دفع شد، اما اون نیتش فقط دفع فساد نبود، اطاعت خدا نبود. اینجاست که در واقع تضامن واقع میشه بین ارزش اخلاقی و حکم به اصطلاح حقوقی. دفع این کار که میگیم واجبه، از نظر اسلام هم میگه واجبه دشمن رو شما دفع کنید، اموالتون در اختیارش نگذارید، این یک وجوب توسلی داره که نباید این کار انجام بشه به هر نیتی. نباید بذارید مثلا به ناموس مسلمان ها تجاوز بشه، اگه گذاشتید معاقبید، اگه ترک کردید این ترک فعل واجب را، همین واجب توسلی را، معاقب هستید. اما اگر ثواب میخواید باید نیت صالح داشته باشید. اگر روی نیت های فاسد همین کار خوب را انجام دادید، مثل اینکه کسی نماز خونده از روی ریا، نماز کار خوبی است، اما ثواب بردنش مشروط به اینه که برای خدا باشه نه برای خودنمایی. پس در کارهای سیاسی، از اینجا یه نتیجه میگیم، در کارهای سیاسی یک واجب توسلی هست، اینا اصطلاح واجب توسلی را به کار میبرن، برای اینکه در محاورات علمی خودمون بیشتر باش آشنا هست. در اخلاق حسن فعلی است. کار خوبی، کار باید بشه، اما این باید بشه باید اخلاقی نیست، باید نیست که ثواب آور باشه، مگر نیت اطاعت امر خدا باشه، با مراتبی که داره، از دفع عقاب، از طمع در بهشت، از چیزهای دیگر، رضوان من الله اکبر و چیزهای دیگر که عقل ما نمیرسه. عنوان کلیش اینه که اطاعت امر الهی باشه، یا تعبیر عرفیمون قربت الله انجام. اون وقتی این کار وجهه اخلاقی پیدا می کنن که دارای این قصد باشه، اگر نه یه واجب توسلی است، کاری کرده بری که کتک نخور، کتک هم نمیزنندش، کار واجبش انجام داد، کتک هم نمیزنند. اما این نشد ارزش اخلاقی. ارزش اخلاقی این بود که کمالی برای فاعل بیاورد. وقتی برای فاعل این ارزش کند که حسن فاعلی داشته باشی. حسن فاعلی در گروه نیت صحیح است. پس باید یه نیت صحیحی داشته باشی تا حسن فاعلی داشته باشی، تا کارش ثواب‌آور باشی. اگه اصطلاح اخلاقی رو برای این گذاشیم، برای اینکه زودتر قابل فهم بشه، به کاری که ثواب میاره، این اصلا ثواب آور نیست، اصلا کار اخلاقی نیست. بله اینجا کار سیاسی هست، واجب توسلی هم هست، باید این کار رو کرد، اما موضوع اخلاقی نیست، چون به قصد اطاعت خدا انجام نداد، باز استکاکی پیدا نکرد. می توانست از همین واجب توسلی یک ارزش اخلاقی بسازد. به چه صورت؟ به اینکه قصد قربت کند خدایا، چون تو گفتی می کند، اون وقت ارزش اخلاقی هم پیدا می کند، اما تضاد بیام نداشت، هم واجب توسلی انجام گرفته، مفسده این که لازم و دفع بود دفع شده و همه اون به ثوابی. خب در کجا در این کارهای سیاسی اونجور است که آدم به ثواب میرسه و ارزش اخلاقی پیدا میکنه؟ خب طبق نظر اسلام باید کاری باشه خداپسند، عنوان عام میشه، کلی که مکاتب دیگه هر کدوم بر اساس اینکه ملاک ارزش اخلاقی رو چی میدونن. خب بخواییم وارد اونا بشیم، اقوال مختلف رو نقض و ابرام کار به تو می انجامند و چندون نتیجهی برای بحث ما نداره. اما از نظر اسلام چه کار می تونیم بکنیم که یک کار سیاسی مثل جنگی که دفاع از مرزهای اسلامی باشه، مثل ایجاد یک تأسیساتی که ظلم را از مردم دفع بکنه، به داد مردم برسه و به طور کلی اون نیازهای مادی و معنوی که جامعه دارد و کسی داوطلبانه اونها رو رفع نمی کند، این میشه موضوع وجوب سیاسی در اسلام. به عنوان مثال، چون این اصطلاحات و اینا برفنبار کردن خود گوینده هم رو گیج میکنه، جامعه اسلامی حتما احتیاج داره به بیمارستان. اگه شهر بیمارستان نداشته باشه مفاسد میشه، مردم خیلی بیجان میمیرند، مداوا نمیشن، یا بیماری هاشون طولانی میشه، از کار باز میمونند، مشکلاتی بار میاره برای خانواده هاشون، بچه های بلاخ. پس وجود بیمارستان برای یه شهری به خصوص در مثل این زمان یک ضرورتی. نیازهای این انسانهایی که در این شهر زندگی میکنن بدون بیمارستان رفع نمیشه. حالا بیمارستان چه اندازه باشه، دکتری چند تا باشن، در چه رشته‌ای باشن، اون بستگی به خصوصیات موارد داره، شهر کوچیکه یا بزرگ و یا بیماری در اون منطقه شیوع داره یا نداره، اونا خصوصیاتی. اما اصل این بیمارستان برای یه شهر در این زمان یک ضرورتی. یه وقت یه نفر پیدا میشه این پولداری و میاد از پول خودش یه بیمارستان میسازه که رفع نیاز مردم رو میکنه. خب اینجا دیگه از جایی برای کار حکومت باقی نمیمونه. حکومت باید چکار کنه اینجا؟ اما این کسی پیدا نشد، مردم فقیرن. یا نه، حالا اگه پولداری هم هست بگه من دایی ندارم، من خمس واجبم رو دادم، زکات واجبم دادم، دیگه پول اضافی که بیام اینجا بیمارستان بسازم ندارم. کسی نساخت و این نیاز مردم روی زمین موند. امروز دو نفر از بیماری از دنیا رفتن، هفته بعد 10 نفر شد و همینطور اگه خدای نکرد بیمارهای مصری مثل وبا در یمن هم شایع بشه که دیگه حسابش با کرام الکاتبی. پس عاملی که موجب میشه که وجود حکومت را برای یک جامعه لازم کند این است که جامعه به طور کلی، نه فرد فرد افراد، این جامعه مجموعاً احتیاجی دارد به یک نیاز خاصی، احتیاج دارد به رفع نیازی در واقع، و داوطلبی این را رفع نکرده. یه وقت موقوفاتی هست یا مثلا خیرینی هستن داوطلبانه این کار میکنن، ولی اگر این کار زمین مونده اینجا قدرتی باید باشه که این کار رو انجام بده، عهده‌دار بشه. این کار حکومته. از وظایف واجب حکومت اینه که برای این نیاز عمومی مردم رو رفع کنه. حالا از کجا تأمین بکنه؟ حالا از وجوهاتی که از بودجهی که به هر حال در جای خودش باید بحث بشه که بودجه دولت اسلامی از چه راهی تأمین میشه. این در نیازهای مادی بود. حالا در نیازهای معنوی حساب کنیم. البته در بحث‌های سیاسی عالم همین نیازهای مادی فقط مطرح میشه. تأمین امنیت کشور، رفع نیازمندی‌های عمومی، فقط همین چیزا وظیفه حکومت. امروز آموزش پرورش عمومی هم لااقل در یک مقطعی جزء وظایف حکومت مجانی باید این کار بود. حالا که چنین چیز، چنین منصبی لازم شد وجودش، اینجا چند تا مسئله مطرح میشه. یکی کسی که متصدی این کار میشه چه کسی باید باشه؟ آخر این باری زمین مونده باید برداشت، چی باید برده؟ کی متصدی این کار میشه؟ آیا فقط خود او باید این کار بکنه یا دیگران هم شریک هستند؟ اونها هم یه وظیفه ای دارن. پس شخصش چه ویژگی هایی داشته باشه؟ شرایطش چی باشه؟ از چه راهی تعیین بشه؟ اگر لازم باشه دیگران هم لازمه کمک بکنه. حالا خود اصل مسئله حکومت بود. وقتی حکومت برای شهری لازمه، فرض کنید یه شهری، فرض دیگه، امروز همه مسلمان شدن، حکومت دیگری هم الان نمیپذیرند، حکومت غیر اسلامی بوده، مارکسیست بوده مثلا، میخواییم حکومت اسلامی داشته باشه، چیکار باید بکنن؟ باید یک کسی باشه که صلاحیت مدیریت این شهر رو داشته باشه. بعد از راه صحیحی این منصب رو به دست بیاره. چون تنهایی نمیتونه این کار را بکنه، باید کسانی به او کمک کنن. چه کسانی باید کمک کنن؟ چه شرایطی باید داشته باشن؟ اینا مسائلی است که اطراف این مطرح. اسمش اینه که حکومت لازم بود، اما حکومت بدون اینا نمیشه. حاکم باید یه ویژگی، هر کسی نمیتونه حاکم بشه. بعد خود حاکم به تنهایی نمیتونه همه وظایفش انجام بده. اگه مردم نپذیرن حکومتی را، حالا هزاری حاکم صلاحیت داشته باشه، وقتی مردم قبولش ندارن هیچ کاری نمیتونه بکنه، مشکلات باز میمونه میزنی. اینا میشه که باید ببینیم چون مسلمان شده باید ببینیم از نظر اسلام باید چیکار کنن، حاکم چه کسی باشه، چه شرایطی باید داشته باشه. حالا برای اینکه بحث خیلی طولانی و مفصل نشده اینا، اجبالا سه تا شرط کلی لازم. یکی که اون مقرراتی که لازم است برای این حکومت اونو خوب بلد باشه. اگه مقررات بلد نباشه خلاف مقررات همون که نقض قرض میشه. دوم اینکه راه اجرایش را و دفع مفاسد و دشمنی ها را بشناسه، بدون چه خطرهایی تم تهدید میکنه این جامعه را، راهش چیه، چگونه باید جلوگیری کرد. یکی از ویژگی‌هاش اینه که همین دشمن شناس باشه، یا به فرمایش مقام معظم بصیرت سیاسی نشته. خیلی آدم خوبی است، خیلی علمش هم زیاده، اما این مسائل وارد نیست، زود کلا سرش میذاره، اون به درد این کار نمیخوره. و سوم اینکه تعهد اخلاقی داشته باشه. تعهد اخلاقی میگم به اصطلاح عرفی، اصطلاح خودمون تقواست. تقوایی داشته باشه که مانع بشه از اینکه حقوق مردم را خودش تضییع کنه. حکومت برای این بود که حقوق مردم را تامین کنه. امام شو خودش آدمی باشه که بی‌مبالات باشه، فکر منافع خودش باشه، فکر جیبش و بچه‌هاش و هم‌خطارانش و اینا باشه. خب چه دردی می‌خوره این؟ نقض قرض میشه. پس لااقل این سه تا شرط رو باید داشته باشه. شرایط دیگه فروع این یا مکملات اینا هست. خب اگر یک کسی بیاد وانمود کنه که من این شرایط رو دارم ولی واقعا نداره، یعنی خواسته یک کار سیاسی را با ضد اخلاق انجام میده، این از نظر اسلام جایز نیست، مخصوصا که موجب تضییع حق دیگران هم میشه، چون صلاحیت نداره حتما بعد جان کارا رو خراب میکنه. اگه تقواش کمه یا معلوماتش کمه یا صلاحیتش کمه، باعث میشه که حقوق مردم تضییع بشه. پس اقدامش به این کار یعنی تضییع حقوق مردم، یعنی کاری که اصلا ضد اون چیزیست که حکومت برای اون تشریع شده. خب اگر میبایست رسیدن به این پست طبق یک پروسه انجام بگیریم، باید در انتخابات شرکت کنن، نام نویسی کنن و مصاحبه کنن، چنین چرا از این چیزهایی که کمابیش در همه کشورها، همه کشورهای دموکرات به اصطلاح مستقل اجرا میشه. اگر در اینجاها تقلب کنه باز همون مفاسد هست، اینجا فعل اخلاقی فعل سیاسی را با کار ضد اخلاقی نمیشه انجام داد. یه جهتش هم اینه که حالا خود اصلا تصدی این پست اگر نیت الهی داشته باشه ثواب داره، میشه فعل اخلاقی، اما اگر دلش بخواد دوست داره، من دوست دارم رئیس بشم، جلو ارتش رو کرد میشن میذارن من، کارمند میبیند خم بشه تا رکوع، دوست دارم، البته خدمت هم میکنم، کارم بلدم میکنم انجام میدم، اما من که اومدم متصدی شدم دلم میخواست. این حرام نیست، چون بلکه وظیفه حکومت فرض اینه که تأمین میکنه کاراش رو درست انجام میده، اما دلش میخواسته اینجا، نه چون خدا گفته. این ارزش اخلاقی نداره. رابطه اخلاق با سیاست در اینجا نسبت به این شخص اینه که به قصدش مربستگی داره. گفتیم در نظام ارزشی اسلام ارزش کارهای اخلاقی به نیت هست. اگر نیت خیر نداشته باشه، نیت خدا پسند نداشته باشه، فاقد ارزشه. گاهی نه تنها فاقده که ضد ارزش میشه. مثل عبادتی که از روی ریا باشه، نه تنها قبول نیست، کتک هم داره. ریا حرامه. این وظیفه ایست که برای اون کسی که متصدی حکومت میشه. خب مردم وقتی میدونن این حاکم به تنهایی نمیتونه همه کار حکومت رو عملی کنه، حکومت یک نهادی بود که برای این مقاصد، عنوانش رو عرض کردم، نیازهای مادی و معنوی بر زمین مونده جامعه، یا اصلا همه افراد نمیتونن تأمین کنن یا داوطلب نداره. حکومت برای این اصلا، این خودش حسن فعلی است. اگر این کار تأمین شد، تکلیف شرعی اخلاقی در اینجا دیگه وجود نداره. مثل همین است که مثلا دولت اسلامی اومد زکات مالی رو به زور گرفت، زکات دیگه تو مال او نیست، اما او هم ثوابی نبرده، برای اینکه با اختیار خودش با قصد قربت نداده، به زور ازش گرفتن. پس اینجا موضوع مسئله سیاسی برطرف میشه، حسن فعلی تأمین میشه اما حسن فاعلی ندارد، چون نیت خیر نداشت. اینا مثال هایی است که در این زمینه میشه مطرح کرد، برای اینکه ارزش اخلاقی با مصلحت سیاسی تضاهم داشته باشه. مصلحت سیاسی بود که یک دستگاهی باشد که جلو مفاسد را، جلو هجوم دشمنان را، جلو مفسده های عمومی را بگیره، اگر موجود شده از بین ببره، بیماری های شروع پیدا کرده اونا را برطرف کنه، معالجه کنه. این حسن فعلی است، این کار باید بشه. اما کی انجام بده و ثواب داره یا نداره بستگی به نیتش داره، مثل هر واجب توسلی دیگری. به عبارت دیگری میتونیم بگیم ما اغلب مسائل سیاسی، حالا نفی نمی کنیم که بعضیش ممکن است واجب تعبدی باشه، اغلب مسائل سیاسی وجوبشون وجوب توسلی است، یعنی این کار باید انجام میکنه. اگر انجام گرفت از هر کس بر نیتی باشه، انجام گرفت و دیگه اون مصلحت تأمین شد، کسی رو کتک نمیذاره، خوش آمد. اما ثواب دادن برای این که آدم یک ظلمی را که دفع کنه، خدا چقدر به ثواب میده، یه حکم عدلی را، یک قضاوت حقی بکنه، از اینکه 6 ماه باران ببارد بر محصولات یک قرارگاهی، بر جایی مزرعه ثوابش بیشتره، یک حب یک قضاوتی رأی امضا کنندم دونم، منفعتش برای جامعه روایت این من منفعت این کار، یک حکم حق در جامعه، از بارش 6 ماه باران در یک سرزمین برای نفع مردم نفعش بیشتره. یه همچین ثوابی رو به کسی میدن که قصد خدا پسند داشته باشی، با اون مراتبی که قبلا اشاره کردم. خب پس اجمالا فهمیدیم بین اخلاق و سیاست چگونه روابطی میتونه در نظر گرفته بشه. یکی این که همه واجبات سیاسی، تقریبا همه میگیم، شکل واجب توسلی را داریم، ارزش اخلاقی فی حد نفسه نداره، بستگی داره ارزش اخلاق به نیت. اگر نیت کرد، هم فعل سیاسی است هم اخلاقی، هم مردم خوشحال شدن، مثلا وجدانش راضی شده، لذت برده از اینکه خدمت کرده به مردم، مردم تعریفش میکنن، دوستش را میدارن، دست و پاش میبوزن، اینا هست، لازمه واجبات توسلی سن. اما از جهنم نجات پیدا کنه، بهشت بره، به مقامات قرب الهی و رضوان من الله برسد، اون مشروط به این است که نیتش در این کار چه بود. پس فعل میتونه حسن فعلی داشته باشه، فعل سیاسی باشه، وجوب هم دارد شرعاً، اما وجوب توسلی است. اگر انجام داد به نیت غلطی، اینجور نیست که یک کس دیگری باید بیاد اینو انجام بده، چون این واجب اصلی انجام نگیره. واجب توسلی که انجام گرفت دیگه موضوع نداره برای تکلیف دیگری. اما اگه بخواد با این واجبش ثواب ببرد، باید قصدش قصد خدا پسند باشه. خب حالا بین مسائل اخلاقی و مسائل سیاسی چند جور رابطه تصور میشه؟ در رفتارهای سیاسی عرفی، یعنی صرف نظر از دین و احکام دینی، یه حاکم خوب طبق همون تعریفی که برای حکومت کردیم، حاکم خوب این است که بدون مردم چه نیازهایی دارن، چه دشمنان اینا رو تهدید میکنن، از چه راهی میخوان در اینا نفوذ کنن، بیاد با وسائل بی ضرری این نیازمندی ها رو رفع کنه. اما از نظر اسلام یک شرط دیگری هم ملحوظه. در جلسات قبلی هم اشاره کرده بودم، منتها چون بحث کافی نمیشه، میترسم فراموش بشه، لاغر خود گوینده هم فراموش میکنه. در اخلاق عرفی، حتی اخلاقی که فیلسوفان خیلی دقیق دربارش بحث کردن، اینکه این رفتار چه اندازه راجب در آخرت آدم مؤثره بحثی نکردن. حتی اونایی که معتقد بودن به بقای روح، مثل خود افلاطون، ولی اصلا ارزش اخلاقی به همین است که نفعی داشته باشه در همین دنیا دیگه. ولی گفتیم در اسلام دایره مصالح و مفاسد خیلی وسیع‌تر است. از نفع مادی شناس شامل نفع معنوی هم میشه، نفع روحی هم میشه. از نفع روحی تجاوز میکنه، از مرزهای دنیا فراتر میره، تأثیرش در عالم ابدی هم لحاظ میشه. اون وقت حکم اخلاقی تحقق پیدا میکنه که این کار به خاطر این مصالحی که داره، این نفعی که برای این فرد داره، برای اون گروه داره، اون ضرری رو که از دیگران دفع میکنه، اون آگاهی که به کسان دیگری میبخشه، اینا و به خاطر اینکه مؤثر است در سعادت ابدی، اون وقت این ارزش اخلاقیه. در اونجا دایره مسائل اخلاقی خیلی وسیع تر میشه، یا بفرمایید شرایطش بیشتر میشه. این همین مسئله در باره مسائل سیاسی هم مطرحه، حتی در توسلیات. گفتیم ما در احکام سیاسی واجبه که یک دستگاهی به نام حکومت، حالا در هر زمانهای اسمش فرق میکنه، یه وقتی فقط وجود یک قاضی کافی بود، همه چیز در اختیار قاضی بود، بزنید، ببندید، بیارید، حتی ماه ثابت شده یا نه قاضی باید حکم کنه. ولی تدریجا که زندگی مردم وسیع میشه، ابعاد مختلفی پیدا میکنه، احتیاج میشه به نهادهای جدیدی. مثلا در 200 سال پیشتر، 100 سال پیشتر، من که نبودم اون زمان، نمیدونم شما بودید، نمیدونم حالا مزار بود، به هر حال 200 سال پیشتر جزء وظایف حکومت آموزش و پرورش عمومی نبوده. یعنی که دولت باید وسایل آموزش پرورش فراهم کنه. در هر شهری یه محله، یه مکتب خانه بود و یه ملایی میشد اونجا بود. درسی میداد و هر کس میخواد یه هدیه‌ای برای مولا میبرد و یه چیزی هم یاد میگیریم. نمیخواستم نمیشون. اما امروز تقریبا در همه کشورهای متمدن هم آموز تعلیم و تربیت در یه مقطعش بر همه لازمه، بر پدر مادرها لازمه که بچه‌هاشون رو بفرستن، هم تأمین هزینه‌اش بر عهده دولت هست تا یک مقطعی. مگه کسی داوطلبانه خودش بخواد بره مدرسه ملی؟ ولی دولت موظفه که هزینه آموزش ابتدایی را همینجا تأمین کنه. این یک نیازی است که تحت یک شرایط خاصی برای جامعه پدید آمده و واقعا اگر نباشه خیلی به سختی میشه یه نفر در جامعه زندگی کنه. کسی سواد نداره، نه دینش درست میشه نه دنیاش، ما یه تابلو نمیتونه بخونه. اون روز احتیاج به تابلو خوندن نبود. و همینطور نهادهای دیگری که شکل وزارتخانه ها و اینا در اومد و هر کدوم شعبه های و مدیریت های عرفا داره، اینو بخاطر نیازها و شکل زندگی است که عوض میشه، این نیازهای جدید پیدا میشه. ملاک حکومت این است که نیازمندی های عمومی که متصدی خاص ندارد دولت باید تأمین. خب آیا جز این نیازمندی های عمومی تو مجلس شورای اسلامی، حالا انشالله حالا میشه، قبلا در مجلس شورای ملی هیچ وقت صحبت میشد که آیا دولت اسلامی باید عقاید دینی را به مردم آموزش بده، شبهات را رفع کنه؟ اصلا چنین چیزی در اوائل تأسیس وزارت آموزش پرورش مطرح نبود. بعد عده‌ای از علمای بزرگ در حد مراجع حرکت کردند و به عنوان اعتراض اومدن در بیشتر در شهر تهران از عبدالعظیم اونجا متحسن شدند و خواسته های بالاخره اومدن مثلا هفته دو ساعت برای شرعیات معین کردن جزء برنامه شده. به زور مراجع و علمای بزرگ، یک شمار مراجع حسین قونی از مشهد اومد حرکت کرد، اومد تهران و رفت از عبدالعظیم متحسن شد و کارهای بعضی دیگه از علما از اصفهان اومدن قم و از رفتن تهران. منظور اینکه اصلا مسائل معنوی جزء نیازمندی ها نمید. یک کسی دلش میخواد خب خودش میدونه برم نکرد آمون نکرد. پس اون تعریفی که برای حکومت میشه که نیازمندی های عمومی را باید تأمین کند وقتی متصدی خاص ندارد شامل اینا نمیشه، چون از نظر اونا اینا نیازمندی نیست، یه فضل است. حالا اگه فضل حساب کنند اینا جزء تهجر ندانند. نمیدونم شنیدید یا نه، در اوائل دوران پهلوی و اینا که حکومت عوض شده بود و مدرنیته شده بود، مدرن شده بود حکومت، سخنرانان در سخنرانی های رسمی از بالاترین شخصیت سیاسی تا هر جای دیگر جای سخن بسم الله نباید بگن. بسم الله گفتن زشت بود، نشانه این بود که اینا امون هستن. سخنرانی عمومی شاه نخست وزیر در که شروع میکنه همینجور شروع میکنه. بعد خودم یادم بچه بودم سخنرانی رو گوش میکردم، از اگه یک کسی به اسم عمال دین بسم الله. خب در یه نظام اسلامی اینجور نیست که با مسائل دینی اینجوری برخورد بشه. اما چجور؟ یک احتمال، یک نظر اینه که این نیازمندی ها واجبترین نیازمندی هاست، برای اینکه نیازمندی های دیگه مادی اگه تأمین نشه آخرش چیه؟ مرگ، زودتر میمیره. اما اگه نیازمندی های معنوی تأمین نشه، کافر بمیره، تنها با مرگ مسئلهش حل نمیشه، الالعبد تو آتش باید بسوزه. اگه کسی دغدغه آخرت داشته باشه، فکر اینم هست که نکنه این جهنمی بشه. اما یک کسی میگه نه، ما کار ما نیست، ما دغدغه نیست، به آخرت نمیدونیم. اونو جز نیازمندی انسان نمیدونیم. یه چیزی دلخواه هست، مردم آزادن، هر دینی میخوان انتخاب کنن، طبق دینشون عمل بکنن نکنن، هر چیشو بخوان عمل خودش. ربطی به مسائل رسمی و حکومتی نداره. آیا نظر اسلام در این باره چیه؟ ما فکر میکنیم روی مبانی اسلام باید گفت نیازمندی های معنوی از واجبترین واجباته. و حالا اگه در عمل ما مساوی هم حساب بکنیم، بالاخره در اداد نیازمندی های عمومی است که از وظایف دولت هست تأمین کنیم. نه تنها راه حق را نشون بده، بلکه جلوگیری از انحرافات دینی، از تفکرات التقاطی، از شبهاتی که اعتقادات بچه‌ها رو از بین میبره، و از چیزهایی که موجب مفاسد اخلاقی میشه، نه تنها باید به اینا اهمیت بدی، باید جلوگیری کنه نگذاره بشه. مثل این که فرض کنین دشمن یه حمله کرده به مرزهای کشور، باید نیرو بفرسته مانع بشه از اینکه اینا وارد بشن. چطور اونجا واجب جلوگیری کرد از ورود دشمن، اما اینجا دشمنی که اومده دین عفو بچه ما رو بدزده، سعادت دنیا و آخرتش رو بدزده، اون را یک موجود هوسباز شهوتران تربیت کنه، ما ساکت بشینیم؟ اون به ما ربطی نداره. کسانی دلش رو میخواد کنه. به نظر ما یکی از نقطه های اساسی فرق دولت اسلامی با دولت کفر، حد اکثر یه دولت بیمبالات سکولار، این باید اهتمام داشت در لااقل در حد نیازمندی های مادی، به نیازهای معنوی و دینی باید اهتمام داشت، جلوگیری کرد از مفاسد اخلاقی، مفاسد فرهنگی، چیزایی که موجب ضعف دین میشه، چیزایی که موجب فساد گناه در جامعه میشه، باید جلوگیری کنه. به ما بگیم نه، ما این در زمانی زندگی میکنیم بالاترین ارزش آزادی است. اینا حرف ملا نصرالدین نیست، بنده خودم از شخصیت های بزرگ شنیده، از کسانی که منصبهای عالی تو این کشور داشتند، وظیفه دولت اسلامی اینه که همین چیزایی که در قانون اساسی گذشته برای تعلاجم وزارت ارشاد بود، اعتراض کرده بودن به یه وزیر ارشادی که حالا در ایران نیست، که این کارا چیه میکنین؟ گفته اون را فیلمان داره. چرا راجع به دین کاری نمی کنید؟ به ما چه دین؟ ما دین مال آخونداست، من آخونده بودیم. پس وظیفه شما چیه؟ وظیفه ما همون است که در وزارت فرهنگ و هنر شاه بود. پس چرا اسمش اسلامی شده؟ او اسم گذاشتن. مثل میگه انجمن اسلامی دهداری، انجمن اسلامی اصلا صحبتی از اسلام نیست. انجمن اسلامی پزشکان، یعنی انجمن پزشکان، این اسم تعارفه. اینا گفته بود یه شخصیت، یه وزیری از جمهوری اسلامی. این تصوری است ما کوتاهی کردیم در تبیین این مسائل برای مردم. باور میکنن مردم ما راست میگه. مثلا وزارت ارشاد اسمش گذاشت ارشاد اسلامی، همون فرهنگ و هنر. کارهایی که وزارت فرهنگ و هنر میکرد، حالا هم وزارتی اسمش گذاشته وزارت ارشاد اسلامی. یک کاری هم که آخونده میکردن شما میخواد به این اضافه کنید، اون دلیل میخواد آخونده میکنن حالا هم باید بکنن. اگر نه پس شما در مدارس آخوندی رو ببندید، ما عوضه داریم. پس در این که اصلا نیازمندی انسان به چی هست تا ببینیم متصدی داوطلبی دارد یا ندارد، آیا تأمین می شود در جامعه یا نمی شود، باید تجدید نظر کنیم. نیازمندی یعنی چی؟ طبق تعریفی که کردیم برای ارزش های گذشته در بحث های گذشته، نیازمندی اینجا یعنی چیزی که اگر نباشد امکان تکامل انسانی فراهم نمی شود یا مانعی برای تکامل انسانی وجود پیدا می کنه. این نیازمندی است. بالاترین چیزی که موجب فساد انسان ها می شه بیدینی است. اگر چیز باعث میشه که عقاید مسلمان ها الان پیشکشتون که کفار ها مسلمان کنید، نذارید بچه مسلمان ها کافر بشن. این نیازمندی عمومی است. توی خانواده مگه همه بلدن همه پدر مادر ها که به بچهشون مسائل دینی را یاد بدن، شبهات را رفع کنن، خودش را خیلی جاها بلد نیستن؟ یه وقت حوزه علمی طوریست که به قدر کافی نیرو دارد و عملا جلو این کار رو انجام میده، خب این ساقط میشه. مثل این است که یک کسی خیری متصدی میشه که تمام کارهای وزارت بهداشت و درمان رو انجام میده، فرضاً. خب اون دیگه این وظایف وزارت بهداشت از عهده دولت برداشته میشه. اما امروز اگر ما چنین وظیفه ای را نداشته باشیم، به عهده دولت اسلامی ندانیم، میبینیم عملا بچه های ما دارن ضعف ایمان و بعدش سلب ایمان میشن. و کی مسئولشه؟ پس اصلا حسن فعلی کار سیاسی، حسن فعلی صرف نظر نیت فاعل، حسن فعلیش در گروه این است که بتونه این وظایف انجام بده. اگه کسی صلاحیت این کار را نداره، داره غصب میکنه این جان را، حتی حق نداره داوطلب بشه. مثل اینکه یه پزشکی که صلاحیت نداره، به اسم پزشک میاد مداوا میکنه ولی درس پزشکی نخونده به قدر کافی، مردم بهش مراجعه میکنن برای معالجه بیماریشون، اون بدتر چون بلد نیست بر بیماریشون میافزایه. پس حسن فعلی هم ندارد، چه رسد به حسن فاعلی. در نظام اسلامی در مسائل سیاسی حسن فعلی و فاعلی توامانند. یعنی هر جای حسن فعلی باشد، حسن فاعلی هم میتواند باشد. ضرورتاً ملازمه ای نیست. مثل هر واجب توسلی دیگری که میشه با قصد تقرب تبدیلش کرد به عبادت. درس خوندن ما که میگیم عبادت هست، تفکر ساعت افضل من عبادت 60 سنه، چطور شد یه سال دادن میشونه اینجا فکر کنه از 60 سال عبادت ثوابش بیشتره؟ کی؟ اون وقتی که واقعا این کار رو هم برای اینکه که تقرب الله انجام میدن، ولی این کار انجام میکنم برای اینکه ازش پول در بیارم، کاسبیه، عبادت نیست. پیش مردم محبوبیت پیدا کنم، رأی بهم بدم برای فلان مقام، حد اکثر امر جایزی باشه اگر شرایطش تازه داشته باشی. این به عنوان یه فعل اخلاقی که موجب کمال نفس من میشه، ثواب برای من ایجاد میکنه، مشروط به این است که نیت خداپسند داشته باشی. پس سوال از این که در از دیدگاه اسلامی بین واجبات سیاسی و واجبات اخلاقی یا افعال اخلاقی، ارزش‌های اخلاقی، چه رابطه‌ای هست؟ جوابش این است که میتواند تمام مسائل سیاسی که حسن سیاسی، حسن فعلی داشته باشه، یعنی کار خوبی باشه، به نفع جامعه باشه، کاری باشه که ضرری مادی و معنوی به جامعه اسلامی نزنه، چنین کاری رو میتونه آدم با قصد قربت، خدایا چون تو گفتی میکنم، تبدیلش کنم به عبادتی که از ده ها سال عبادت ثوابش بیشتره. در هیچ مکتب فلسفی چنین چیزی وجود نداره. اما این نباید ما رو گول بزنه که مثلا اجرای احکام حکومتی یا متصدی قضا شدن، متصدی قاضی در دادگاه اسلامی شدن در یک کشور اسلامی باعث میشه که یه امضا که آدم میکنه از نفعش برای جامعه از 6 ماه باران بیشتر باشه. اینجور نیست. گاهی از یک امضا ضررش از 6 ماه بارش آتش بیشتره. و یک امضا، یک قرارداد و یه جایی که به ضرر اسلامه، میلیون ها دلار به اسلام لطمه میخوره، به کشور اسلامی نظر سیاسی درسته، حسن فعلی نداره، تبر حسن فاعلی هم نداره، نمیتونه داشته باشه. اما در نظام های دیگه میشه اینا رو از هم تفکیک کرد، طبق یک نظریه گفت اصلا جای احکام اخلاقی با جای احکام سیاسی جداست، اصلا اینا هیچ ربطی به هم نداره. یا گفت دو جور ما نظام اخلاقی داریم، یه نظام اخلاقی برای مسائل فردی داریم، یکی برای مسائل اجتماعی و کشورداری داریم. اینها گاهی به هم تضاهم پیدا میکنن، منتها وقتی تضاهم پیدا کردن اصل رعایت مصالح سیاسی است، اصالت و سیاسه. اینا نظرهای دیگری است که به بعضی از اینا جلسات قبلی اشاره کردیم. اما از نظر اسلامی همه احکام سیاسی که حسن فعلی داشته باشد، یعنی مجاز باشه شرعا، و واجب باشد، یعنی اگر انجام نگیرد همه ترک واجب کفایی است، همه مسئولند. این چنین واجب سیاسی داریم ما، و این واجب سیاسی را میتوان به عبادت تبدیل کرد با یک قصد که خدایا چون تو گفتی میکنم، اگر نگفته بودی نمیکرد. اللهم وفقنا لما تحب و ترضی.